رو اینا رو میخوام بحث کنم.
همین میخواستم سوال کنم، ما اون چیزی که هستش بیشتر در بحث‌های عقاید قدر اون مقدمات و بالاخره تا مرحله‌ای که حتمیت پیدا کنه، در حالی که اینجا حالا فرمودن که حالا قدر محتوم، یعنی قدری داریم که دیگه حتمی و قضا شده در واقع.
نه، قدر در واقع هندسه خصوصیات. بله، این خصوصیات قبلا طرح‌نقشش ریخته شده.
بله،
قضا ایجاده، تحقق بخشیدن، یکسره کردنه. خب هم از اون هندسه ها به تو پناه میبرم که هندسه نامناسبه که حتمیست بر من رقم نخوره، هم از این ایجاد و یکسره کردن که بد نباشه.
بله.
اما در روایات و در دعاها من قدر شر ندیدم. قضای شر چرا؟
بله بله.
شر قضا دیدم، شر قدر ندیدم. بله. شاید من ندیده باشم، ولی به هر حال از امام سوال کردن تو اصول کافی روایت هست راجع به قدر سوال کردن، فرمود قدر هندسه اموره.
بله، هندسه امور استش به همین معنایی که
بله اندازه و
اندازه
و...
بله بله. در آیت قرآن دارید هر چیز رو به قدر در واقع نازل کردن و نازل شدن از سوی خداوند. متشکریم از شما جناب استاد. حالا مطلبی هست اگر باز، بسیار خوب، ممنون، استفاده کردیم از محضر شما. انشالله این شنونده گرامی شنیده باشن. باز اگر نکته‌ای هستش حالا در ادامه بحث یا در کلماتی که باز مد نظرشون هستش در این دعا زیارت یا در عدیه دیه، حتما سوالشون رو مطرح میکنیم و از محضر شما استاد استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است. تا پایان با ما همراه باشید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیز، با شماره 0915-3071 سوالی مطرح کردن که جناب استاد مقداری هم طولانی خدمتون قرائت میکنم. ایشون فرمودن که در سال کرونا مادرم بدونی که حالا مریض باشه به بهانه کرونا و این مسائل ایست قلبی کردن و به رحمت خدا رفتن. چون خیلی وابسته به مادرم بودم خیلی حالم بد شده، به طوری که نمیتونستم نماز بخونم و یه وقتایی هم میگفتم که خدایا چرا مادرم رو بردی. خلاصه این چند سالی که گذشته از فوت مادرشون، این بزرگوار گفتن که نماز گاهی میخونم و گاهی هم خلاصه نخوندم، اما الان خیلی دوست دارم که نماز و عبادتامو انجام بدم. حرم امام رضا علیه السلام هم حتما هر هفته یک بار میرفتم، اما الان خیلی حالا دیر به دیر میرن و همیشه به خودشون میگن که خدا و امام رضا ازم ناراحت هستن و رو برگردوندن و خیلی هم ناراحت هستن. خواستن جناب استاد راهنماییشون بفرمایید که آیا واقعا خدا و امام رضا از ایشون رو برگردوندن و ایشون رو نمیخوان. دخمت شما هستیم.
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که خدا مادر ایشون رو برده یا امام رضا این کار رو کرده، خب این غلطه.
بله.
نه خدا خواسته که مادر ایشون بمیره ایست قلبی بکنه، نه امام رضا کوتاهی کرده که مادر ایشون بمیره، نه اون علل و عواملی داشته که حالا شاید کرونا، چون در کرونا یه اتفاقاتی می افتاد که موقعی که دیگه احساس می کردن که موقع مرخص شدنش هست ایست قلبی داشتن. این خیلی این اتفاق زیاد افتاده.
بله.
مربوط به همون کروناست. تا حالا بحث پزشکی بحث دیگه است. به هر حال اون علل و عوامل بوده، عاملش کرونا بوده، عاملهای دیگه بوده که خدا هیچ کدام از اونها برای بنداش نمی خواد.
بله.
پس اینکه شما به حساب خدا گذاشتید اشتباه. دو، حالا برفرض که خدا از باب امتحان، از باب ترفیع درجه یا هر دلیل دیگه ای این مطلب رو خواسته، شما با خدا معامله میکنیم یا که تو مادرم بردیم هم نماز نمیخونم، نماز خوندن شما برای خداست، برای خودتونه. همطور که بدنش ما نیاز به قضا داره، نفس شما، روح شما، انسانیت شما هم نیاز به قضا داره. این مثل بچه لجبازیست که وقتی مثلا فرض کنم که پدر مادر اون اسباب بازی براش نمیخرن، قضا نمیخوره.
بله.
قضا نمیخوره، خودش دوچار مشکل میشه. نماز نخوندن، روزه نگرفتن، عبادت نکردن در واقع ضربه زدن، لطمه زدن به خود انسانه. خدا که براش فرق نمیکنه شما نماز بخونید نخونید، گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد، که ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. مطلب بعد این که خب اون نمازهایی که نخوندید، روزهایی که نگرفتید، نمازها باید حتما بخونید، قضاشو باید انجام بدید، و این که خودتون از زیارت امام رضا محروم کردید اینم خیلی بده. شما در واقع یه سهمی داشتید، چون ایشون اهل مشهدن،
بله.
یه سهمی داشتید، خودتون اون سهم رو دریافت نکردید، چون هر هفته به زیارت امام رضا حتی بیشتر برید و فایده های زیادی ببرید، خودتون رو محروم کردید. اگه مثلا فرض کنید که انسان با آفتاب قهر کنه، آفتاب ضرر میکنه
یا انسان
ضرر میکنه؟ حتما شما با خورشید خراسان که همه عالم خراسان کرده قهر نکنید و زیارت رو مرتب برید. مطلب بعد این که امام رضا و خدا شما رو نمیخواد، اینم غلطه. اونا که مثل ما احساساتی و لجباز و انتقامی رو این حرفا نیستن، یه حالی که تو نماز نخوندی منم دیگه باید قهرم، منم دیگه تو رو نمیخوام. نه، اینا مال ماهاست، انسانهایی که ضعیفن، نفس ضعیفی دارن، ولی خدا که حد نداره و حلول حوادث در خدا نیست. امام رضا علیه السلام هم امام رؤوفه، امام رؤوف از هیچ کس ناراحت نمیشه و با هیچ کس قهر نمیکنه. پس اینکه اونا شما رو نمیخوان این غلط.
بله، ما هستیم در واقع استاد با گاهی اعمال بعدمون خودمون از محضر امام
محروم.
بله، محروم میکنیم. متشکرم. انشالله ایشون حالا با راهنمایی که جناب استاد فرمودن از این بعد حالا هر هفته به قول خودشون و بلکه بیشتر محضر حضرت شمس و شموس برسن برای همه و از جمله ما دعا بفرمایند. رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی است، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیز با شماره 0937-5720 سوالی مطرح کردن و فرمودن با توجه به آیه شریفه 95 سوره مبارکه بقره، آیا می توان گفت آرزوی مرگ داشتن نشانه راستی ایمان است؟ چه بسا افرادی هستند که از شدت سختی های دنیا آرزوی مرگ می کنند؟ بفرمایید استاد.
اولا که خطاب اون آیه یهودی هستن که در سوره مبارکه جمعه هم اومده. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنون ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. اون صفت دنیا دوستی و این که میخوان همیشه باشن، خدا میگه اگه راست میگید شما، چون دو تا نکته اینجا هست. یک، میگن ما نحن ابناء الله، نحن اولیاء الله، ما دوستان خدا هستیم، ما فرزندان خدا هستیم. لن تمسن النار الا ایام معدود، مثلا جهنم برای ما نیست، چیزی از این قبیل. از اون طرف هم آنچنان به دنیا چسبیدن که دوست دارن که همیشه باشن، هزاران سال تو دنیا باشن. خدا میفهمه این دوتا با هم سازگار نیست. اگر شما راست میگید، اگر شما به انزعم تو من نخوم اولیاء اولی الله من دون الناس فتمن نوال موت، شما آرزوی مرگ کنید تا برید پیش خدا.
بله.
اگر شما خدا رو دوست دارید، لقاء الله رو باید دوست داشته باشید.
بله.
ولی شما درست برعکسه، اگه هزار سال هم عمر کنید باز هم میخواد که بیشتر عمر
کنید. هایم استاد فهمید ابداً ولن یتمنونه ابداً
به ما قدر وقت عیدی هم. بله. چرا این آرزو نمی کنن؟ چون به زمین چسبیدن، به دنیا چسبیدن. پس نتیجه این میشه شما دروغ میگید، میگید ما دوستان خدا هستیم، این که ما اولیاء خدا هستیم، ما فرزندان خدا هستیم، دروغ میگید. یه نکته که خلاصش اینه که این دوتا آیه خطاب با یهودی هاست و درباره همین نکته هم که من عرض کردم که اونا میگفتن ما دوستان خدا هستیم، ما فرزندان خدا هستیم، نمیدونم ما تافته جدا بافته هستیم. الان شما ببینید در غزه و فلسطین چه اتفاقاتی میفته، خاطر همین نجات پرستی است که اینها دارن. خدا میگه نه، شما دروغ میگید، یعنی واقعا شما دوست خدا هستید، از خدا بخواد که شما رو ببر پیش خودش، آرزو کنید که بمیرید برید پیش خدا لقاء الله. مطلب بعد این که این کیشون فرمودن که آرزو مرگ کردن نشانه راستی ایمان است، نه، نشانه در واقع دلیل بر کفران نعمته.
مده.
چون خود عمر و داشتن عمر خودش نعمت خداست و به همین دلیل هم اصلا خود آرزوی مرگ کردن کراهت داره. انسان نباید آرزوی مرگ بکنه. این که کسی آرزوی مرگ میکنه در واقع یک کار مکروهی رو انجام داده. تا چه برسه کسانی که به خاطر شدت و سختی های دنیا و اینها بخوان آرزو مرگ کنن که دیگه اون باز بدتر هم میشه.
بله.
پس آرزو مرگ کردن به خودی خود پسندیده نیست.
نیست.
که ما خیال کنیم که کسانی که آرزو مرگ میکنن ایمانشون خیلی زیاده.
استاد اگر اولیاء الهی گاهی این اتفاق افتاده دلیل دیگه
دلایل خاصی داشته.
بله خاص است. بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از تشریف فرمایی شما. از شما التماس دعا داریم 329-10-551 و 2 با پی شماره 025 و شماره پیام کسی 1553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی. آرزوی صحت، سلامتی و شادکامی برای تک تک شما عزیزان و بزرگواران داریم و از محضر شما مرخص میشیم و همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همین عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان. هر نفسم گرم نام توست، آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان. هر نفسم گرم نام توست، آینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما
ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. دستیابی به دانش ساخت انواع هواپیماهای جنگنده، تا پیش از انقلاب اسلامی کشور ایران در صنایع نظامی تا حد زیادی به کشورهای خارجی وابسته بود و در بخش هواپیماهای جنگی نیز وابستگی 100% به کشور آمریکا داشت، به گونه‌ای که حتی تعمیر و نگهداری این هواپیماها نیز به طور کامل به دست مستشاران آمریکایی انجام می‌شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با گسترش روزافزون تحریم‌های مختلف از سوی ابرقدرت‌های شرق و غرب، دیگر نه هواپیمایی به ایران فروخته شد و نه قطعات یدکی به ایران ارسال شد. در سالهای سخت جنگ تهمینی، متخصصان متعهد و دلسوز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با مجاهدت خود برای بی‌نیاز کردن کشور از قدرت‌های جهانی کمر همت بستند و مانع از زمینگیر شدن جنگنده‌های موجود شدند و در دفاع از این آب و خاک حماسه‌ای ماندگار خلق کردند. با اینکه خبر اوورهال یا باز آماد و تعمیرات اساسی هواپیماهای جنگنده قدیمی اعم از F4، F5 و F14 به دست متخصصان داخلی بسیار امید بخش بود، جوانان ایرانی به این موفقیت قانع نشدند و برای بلندتر کردن دست کشورمان در برابر دشمن، طرح‌های مختلف ساخت جنگنده‌های هوایی را در دستور کار خود قرار دادند. ساخت هواپیمای جنگنده‌ای به طور کاملاً بومی صنعتی بسیار پیچیده است که کشورها به راحتی قادر به کسب آن نیستند و تنها در انحصار چند کشور است. اما متخصصان ایرانی پس از سالها تمرین بر روی نمونه‌های مختلف برای اولین بار توانستند در سال 1397 هواپیمای جنگنده کاملا بومی با قابلیت عملیاتی بسازند که جنگنده کوسر نامگذاری شد. این هواپیمای جنگی ایرانی که نسخه بروز شده جنگنده F5 آمریکایی محسوب می شود، در دو نوع تک کابین و دو کابین تولید شده و تمام 11,000 قطعه به کار رفته در آن را محققان ایرانی طراحی کرده و ساختند. متخصصان توانمند کشورمان تا ساخت جنگنده کوسر راهی سخت و طولانی را پیمودند. در دهه 70 با مهندسی معکوس بر روی جنگنده F5 جنگنده آذرخش را تولید کردند و در دهه 80 نیز با استفاده از بدنه هواپیمای F5 جنگنده صاعقه را ساختند که بازتاب زیادی در رسانه‌های جهان داشت و بسیاری آن را با جنگنده F18 آمریکایی برابر می‌دانستند. با ارتقای دانش بومی ساخت هواپیماهای جنگنده در کشورمان، اوایل دهه 90 جنگنده پیشرفته و چابک قاهر 313 تولید شد که دارای قدرت هجومی بسیار بالایی بود و علاوه بر توانایی حمل تسلیحات پیشرفته بومی، قابلیت نشست و پرواز با طول باند کوتاه و توانایی انجام عملیات پروازی در ارتفاع پست را نیز دارا بود و به دنبال آن در اواخر دهه 90 سرانجام هواپیمای جنگنده کاملا ایرانی کوسر به پرواز درآمد که علاوه بر بومی سازی قطعات، بدنه آن نیز به طور کامل به همت متخصصان کشورمان طراحی و ساخته شده بود. ساخت هواپیماهای جنگنده در کلاس‌های مختلف و متناسب با نیازهای نیروهای مسلح از جمله مؤلفه‌های قدرت‌آفرین جمهوری اسلامی ایران در صنایع هوایی است که جمهوری اسلامی ایران را وارد باشگاه کم تعداد کشورهای سازنده هواپیمای جنگنده در دنیا کرده است.
سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ.
برنامه افق روشن رو شنیدید. 16 و 50 دقیقه است. برای ایران تقدیم به شما ایرانیان سرفراز.
جهش تولید با مشارکت مردم، این شعار امسال. امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
یه لحظه ساکت، یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با یکی دیگر از برنامه‌های برای ایران در خدمت شما عزیزان هستیم و در همین ابتدا برنامه رو مزین می‌کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب عزیزان، ما در برنامه برای ایران شعار سار رو مورد تبیین و بررسی قرار میدیم و محورهای مختلفی که مرتبط با تحقق شعار سال میشه که جهش تولید با مشارکت مردم هست. و در مورد محور برنامه، کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بیدار که ایشون هم در اقتصاد اسلامی پژوهشگر هستند و همچنین عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هستند، در استودیو حضور دارند. جناب آقای بیدار سلام، به این برنامه خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم اگر شنونده برنامه ما باشید، ما در برنامه های گذشته با حضور جناب آقای بیدار محورهای مختلفی که مرتبط با تحقق شعار سال بود رو صحبت کردیم، اما با توجه به این که جمعیت قابل توجهی از کشور ما در روستاها هستند و در حقیقت تولید کنندگانی هستند که بسیاری از ملزوماتی که در کشور نیاز هست رو زحمت میکشند و تولید میکنند، بحث جهش تولید هم بسیار مرتبط میشه با روستاها. به همین منظور ما در این جلسه میخوایم بحث توسعه روستایی و جهش تولید رو مورد بررسی قرار بدیم. به عنوان سوال اول جناب آقای بیدار، اگر در مقدمه بفرمایید که در ادبیات پیشرفت ما جایگاه روستاها چگونه است، یعنی به پیشرفت ایران اسلامی چگونه میتونن کمک بکنن؟
اگر ما به تاریخ ادبیات توسعه در طول تاریخ نگاه بکنیم،
بله،
میبینیم که بحث روستاها بحث بسیار مهمی بوده است.
درسته.
به دلیل اینکه کشورهای توسعه یافته توسعه خودشون رو ابتدا از بخش کشاورزی شروع کردند و سپس وارد بحث صنعت شدند و بله، بعد از بخش صنعت وارد بخش خدمات شدند. پس این سه مرحله مهم در توسعه کشورهای توسعه یافته وجود داشته. ابتدا از کشاورزی شروع شد، بعد از اینکه کشاورزیشون تقریبا به حد اشباع رسید وارد بحث توسعه صنعتی شدن و بخش توسعه در خدمات رو به آخرین بخش از توسعه انتقال دادن. این کشورها و نهادهای بین المللی اقتصادی که برای کشورهای در حال توسعه و برای کشورهای کمتر توسعه یافته دنیا میخواد برنامه توسعه ارائه کنه، از برعکس شروع میکنند.
بله.
یعنی به اینا توصیه میکنند که شما اول توسعه بخش خدمات داشته باشید.
بله.
بعد توسعه صنعتی داشته باشید، بعد در آخر کار برید سراغ کشاورزی.
بله.
در حالی که این خلاف خود کاری بود که خودشون شروع کردن و در حقیقت اون نردبانی که خودشون با اون نردبان رفتن بالا، اون نردبان رو دیگه رها میکنن تا دیگران نتونن از اون نردبان ها برن بالاتر.
درست.
یه عبارت معروفتری هست، میگن عامل اصلی کشورهای توسعه نیافته و به پیشرفت نرسیده کشورهای توسعه یافته هستند که نمیخوان خیلی رقیب برای خودشون داشته باشن، در حالی که وقتی ما به ادبیات توسعه خود اونها نگاه میکنیم در تاریخ دیده میشود که کشاورزی در مرحله اول بوده. خب این هم روشن است که محل و بستر اصلی کشاورزی روستاها بوده. پس توسعه روستایی در ادبیات توسعه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا مهم بوده که اول چون میدونستن که تولید اصلی و بستر اصلی تولید در روستاها شکل میگیرد، روستاها هستن که تولید کننده هستن و خودشون هم مصرف کننده کالاهای خودشون هستن، روستاها هستن که میتونن خودکفایی رو برای تولید ملی داشته باشن، به همین جهت توان اصلی و اولویت اصلی رو در کالاهای تولید روستا که همشون کالاهای استراتژیک هستن گذاشتن و سپس وارد بخشای دیگر که به نوعی مکمل توسعه روستایی میشه قدم گذاشتن.
بله، سپاسگزار از توضیحات بسیار خوب شما. خب بخشی رو هم همکار گزارشگرمون آقای حسین زاده از مرکز ارومیه، ایشون زحمت کشیدن گزارشی رو تهیه کردن، با هم میشنویم، باز هم به برنامه بازخواهیم گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم شبکه سراسری معارف سلام و عرض ادب و احترام دارم. برنامه خوب برای ایران از استان آذربایجان غربی، بخش گزارشیش شهرستان زیبای خوی، و میخوایم از چینش و برداشت جردوهایی که از طرف مهندسین ایرانی عزیز، مهندسین کشاورزی اصلاح نژاد شدن، صحبت بکنیم، هم از نظر باردهی، هم از نظر کیفیت و کمیت. جناب آقای مهندس برزجر به همراه همکاران خوبشون در یک باغ بزرگ و برداشت جردوی اصلاح شده ایرانی. آقای مهندس برزجر، مؤسسه ایران گردو، بله، به همراه همکاران خوبشون. آقای مهندس سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید. عرض میکنم خدمت شنوندگان این برنامه، برزجر هستم، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد باغبانی، به همراه آقای مهندس افشار. از سال 86 ما این مجموعه رو احداث کردیم. در این مجموعه ارقام تجاری روز دنیا، رقم‌های تجاری اصلاح شده نهال‌های چندلر، فرنور، هاوارد، تولاری، ژیلت و رقم‌های گزینش شده و نخبه ایرانی را در این مجموعه ما تولید و تکثیر می‌کنیم و به تمام نقاط گردوخیز کشورمون داریم عرضه می‌کنیم.
از صفر تا صد، یعنی از دونه تا خود درخت.
بله، در واقع از کاشت بذر تا پیوند، مراقبت ویژه از نهال و رسوندن به مرحله استاندارد برای عرضه به باغداران عزیز کشورمون در کل ایران برای اقلیم‌های مختلف.
بله،
داریم عرضه می‌کنیم. مزایایی که این نهال‌های رقم‌های تجاری دارن، دیرگل هستن، راندمان بسیار بالایی دارن، لترال هستن، مغز سفید و چربی بالا، پروتئین بالا و تمام صفات بین‌المللی مطلوب دنیا را دارن.
بله، جناب آقای مهندس برزجر، بریم استودیو، برگردیم خدمت.
خب تشکر از همراهی شما عزیزان همراه رادیو معارف، با برنامه برای ایران همراه هستید و ما در این برنامه به بررسی نقش روستاها در جهش تولید میپردازیم و کارشناس محترم ما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بیدار در بخش قبلی راجع به اهمیت روستاها در ادبیات توسعه صحبت کردند. الان اگر ما بخوایم به نقش روستاها در جهش تولید اشاره بکنیم، اون هم با توجه به جغرافیای کشورمون و اقتصاد ملی که داریم، به چه مطالبی میتونیم اشاره بکنیم؟ بفرمایید.
روستاها همچنان که عرض شد بستر اصلی تولیدات کشاورزی هستند، اونم کشاورزی به معنای عام، یعنی فقط کشت و کار نیست، زراعت هست، دامداری هست، باغداری هست و موارد خرد و کلان دیگری که در فعالیت‌های روستایی شکل می‌گیرد. در کشور عزیز ما هم روستاهای با قابلیت‌های مختلف و با پهنه‌های جغرافیایی مختلف ما داریم که همه اینها ظرفیت‌های خوبی برای پیشرفت اقتصاد کشور عزیز ما هستند. در این زمینه دولت‌ها وظایف مختلفی دارند در بحث پیشرفت روستاها و برنامه دادن به اونها. نقطه مهمتر این است که دولت‌ها نباید منتظر این باشند که روستاها یک قدم برای کار تولید اونها بردارند بعد قام بعدی رو دولت برداره، بلکه دولت لازم است که بسترسازی مناسبی برای اشتغال در روستاها داشته باشد. اگر تو این زمینه دولت خود درد دل اصلی که روستاییان عزیز ما دارند پای درد دل اونها بنشینند